خشم خودش رو داره میدونه که چگونه استرس خودش رو کم بکنه. بر ترتیب مجموعه مهارت هایی که در کنار یک هم جمع میشه کمک کننده اینه که فرد بلوغ رفتاری داره و زمانی که بلوغ رفتاری اضافه بشه به خوش برخوردی و مدیریت صحیح و روابط بین فردی میتونه تبدیل بشه. خدمت شما عرض کنم شنوندگان عزیز که افزایش آرامش در محیط خانواده و جامعه با خوش اخلاقی به حال تکمیل میشه. افراد خوش اخلاق در برابر ناملایمات زندگی میتونن خود کنترلی داشته باشن. شالوده شخصیت معمولا از سنین 4 تا 5 سالگی شکل میگیره. البته که محیط اطراف، محیط اجتماعی سهم زیادی در شکل‌گیری شخصیت فرد داره. البته که ما بحث وراثت رو نمیتونیم انکار کنیم، اما میتونیم بگیم وراثت و محیط و عوامل اجتماعی در اخلاق فرد مؤثره. ویژگی خوش اخلاقی در خانواده سبب میشه که آرامش در محیط خانواده و جامعه افزایش پیدا کنه. والدین باید اهمیت این موضوع رو به فرزندان خودشون آموزش بدن. البته که مدارس هم در ادامه اون بحث تربیت فرزندان میتونه بی تأثیر نباشه. خب خانواده یکی از مهمترین و ارزشمندترین زیرمجموعه های جامعه هست و یکی از مهمترین نهادهایی که در تمام جوامع مطرحه و سلامت این مجموعه سبب رشد و شکوفایی جامعه میشه. به طور کلی اسلام و تمام ادیان تأکید خاصی بر روابط صحیح و تعامل سالم افراد خانواده بر روی یکدیگر دارند. یکی از عوامل مهم و بنیادین که نقش بسزایی در تداوم ارتباطات بین افراد خانواده داره خوش اخلاقی و بهره‌مندی از اخلاق نیکوه. در زندگی امروزه برای رفع بسیاری از نیازهامون به برقراری ارتباط با دیگران ما نیازمند این اخلاق هستیم. ارتباطی که مؤثر و مثبت و مشکلات و دغدغه ها رو کاهش میده. گشاده روی از صفات برجسته ای که در معاشرت های اجتماعی موجب جلب محبت میشه و در اثر بخشی سخن فرد بر دیگران اثر شگفت انگیزی داره.
که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مج مج مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی. با
کاش میروی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش میچمی به رعنایی. مدو مدو پس از این زینهار، راه جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی. بنا برو که چه کش میروی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش، بیا بیا که چه خوش میچمی به رعنایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، نفس نفس زمان زمان. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده ام بیرخ تو سودایی سودایی بیرخ تو سودایی.
لحظاتون زیبا دوستان عزیزم، الهی که هر جا هستین حال دلتون خوب باشه. خیلی ممنونم که همراه برنامه پشت پلک صبح هستین. خوش آمد میگم به شمایی که تازه شنونده ما شدین. تا ساعت دو با افتخار کنارتونیم و داریم در مورد آدمهای خوش اخلاق صحبت میکنیم در روز میلاد با سر سعادت پیامبر مهر و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. معیار شما برای خوش اخلاق بودن تو خانواده چیه و خوش اخلاق ترین فرد خانواده شما چه کسیه؟ این سوال امشبمونه و دوست دارم همتون صادقانه پاسخ بدین. بعضیا گفتن به نظر من فرد خوش اخلاق مخصوصا تو خانواده کسیه که هر روز که میاد تو خانواده گزارش هفتگی به ما بده، این میشه خوش اخلاق.
شنبه، یک شنبه، دو شنبه، شنبه، یک شنبه، 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 یک شنبه، دو شنبه، شنبه، گزارش هفتگی.
نیاز داره که برای یه تغییر کوچیک تو زندگیش از من کمک بگیره. چه؟ فکر کردی پول میخواست؟ خیر، یه ست کامل مبلمان خریده بود، دست کامل بگم بهتره. بعد کمک کردیم ببرن بالا، اونم چهار طبقه، چهار طبقه بدون آسانسور. الان سه روز از بدن درد خوابم نمیبره. آقا خانم، مراقب سوء استفاده دیگران از خوش اخلاقی خودتون باشی. ای کارا،
یک شنبه.
امروز با پسرم رفتیم پیاده روی، کلی از نکات کوچیک و اهمیت پیشرفت تدریجی براش گفتم و اینکه خصلت پهلوانی به تدریج به دست میاد. میدونید آخرش چی شد؟ چی گفت؟ گفت به نکته مهمی اشاره کردی پدر جان، شما نمیخواییم برای منو پول تیجیبیم یه تغییراتی رو به افزایش، رو به کاهش نها، رو به افزایش نمیخواین لحاظ کنین؟ بله اینو گفت. مراقب باشید دوستان، مراقب باشید، مراقب نصیحت کردناتون باشین، اونم مخصوصا نصیحت فرزندانتون، اونم فرزندان نسل امروز. بله مراقب.
دوشنبه.
امروز اوضاع عجیب در هوا برهم شده. کارای اداره همش به بنبست خورد. لوله سقف همسایه ترکید، آب میداد، پسر جون نیاز به شهریه اساسی داشت. منم با خدا راز و نیاز کردم، گفتم خدا جون داری خوش اخلاقی ما رو میسنجی؟ بابا قربونت برم، یکی یکی مشکلاتو بفرست. قربونت برم عزیز من، دونه دونه تحمل ندارم همه رو یه جا.
سه‌شنبه. امروز تو اداره صحبت از خوش اخلاقی در کنار قدرت افراد بود. گفتم مردونه که تو این شرایط گرونی و تورم از پس خرج و مخارج بر بیاد. یا همون لحظه خانمم تماس گرفتن و گفتن که باید برای خونه یه لیست بلند بالا رو تهیه کنم. ای روزگار، ای روزگار، چرا چرخش تو برای ما اینجوریه؟ الان اگه میگفتم مرد اونه که 20 میلیارد جایزه تو بانک برنده شده باشه، آیا از بانک زنگ میزدن؟ نه واقعا زنگ میزدن؟ نمیزدن دیگه، چرا میگی زنگ میزدن؟ نمیزدن.
چهارشنبه.
امروز دایی حمید برام از ویژگی های مرد گفت و اینکه پدر خونه به خصوص برای دخترش الگوی اخلاقی، و اینم گفت که باید با محبت تدریجی در زندگی فاصله ها رو از بین برد. فاصله ها، فاصله ها. این که محبت در زندگی خانوادگی به تدریج با استرشت و شکوفایی میشه و باید براش وقت صرف کرد. همه اینا رو گفت. منم وقتی رفت شروع کردم به اهل خونه جملات محبت آمیز گفتم. دخترم گفت چیه بابا؟ دوباره بیپول شدی بابا؟ آقا اینا چرا اینجوری ها؟ آقا این نسل چرا محبت رو با پول می سنجن؟ چرا؟
پنجشنبه و جمعه.
هیچ اتفاقی نیفتاد. والا برو میکروفونو بگیر.
الهی که همیشه شاد باشین، همیشه بخندین، همیشه هم باعث شادی دیگران بشین، همیشه خوش اخلاق باشین، همیشه لبخند رو لبتون باشه. این خوش اخلاقی اولین تأثیرش رو خودمون میذاره، باور کنید. اینو اونایی که خوش اخلاقن قطعا تایید میکنن. اصلا آدم های خوش اخلاق، خوش با حالش، واقعا نعمتن تو این روزگارا. یعنی کاش هر چی آدم دوربرتونه خوش اخلاق باشه. خوش با حال اونایی که این دایره آدم های خوش اخلاق زندگیشون گسترده است، زیاده. خب گفتم اخلاق خوش خیلی تأثیر تو زندگی داره، توی روابطمون، تو کارمون، تو خانوادمون. همه میدونیم که اخلاق و ساختارهای اخلاقی ما خب در سنین آغاز کودکی شکل میگیره دیگه و با ما بزرگ میشه. بچه ها از همون بچگی خوش اخلاقی و خوش روی رو از پدر مادرشون یاد میگیرن. خوبه که تغییر رو از خودمون شروع کنیم و کودکان رو با الگوی خوب و سمبل خوش اخلاقی در خانواده آشنا کنیم. معیار خوش اخلاقی در خانواده شما چیه؟ و خوش اخلاق در این فرد خانوادتون کیه؟ این سوال و موضوع امشب. دمتون گرم شمایی که تا این لحظه جواب دادین. سوال سختی نیست، دوست دارم همه تون جواب بدین. منم این قول امیدم که خیلی تونتون بتونم بیشتر پیام ها رو بخونم. تشکر از شمایی که تا این لحظه نظر دادین، حالا یا تلفن زدین یا پیامکی. ادامه بدین. 3102 سامانه پیام کوتاه و 2265-2876 هم که شماره تلفنمونه. 1:15 بریم با همدیگه مرور کنیم باز نظرات شما عزیزان رو.
زمانی که در برخورد با مردم با خوشرویی رفتار کنیم و از تکبر و خودخواهی دوری کنیم، فردی خوش اخلاق هستیم و همچنین خوش اخلاقی ادب انسان رو میرسونه. در گفتار پیامبران بسیار به خوش اخلاقی و رفتار درست با مردم سفارش شده. از جمله روایت شده شخصی نزد پیامبر اکرم اومد و گفت منو نصیحتی بفرمایید. حضرت فرمودند برادر مسلمانت رو با روی گشاده و خوش ملاقات کن. امید که همه ما در زندگی انسانهای خوش رو و خوش اخلاق باشیم. سپاس ویژه از برنامه خوبتون و اجرای مدری توانمندتون. مریم غلامپور از یاسوج.
زنده باشین، واقعا شرمنده میکنید به خاطر این همه لطف و محبتتون. آقای رجب‌علی مافی از آبیه گفتن خدا قوت، خوش اخلاق تو خانواده خودم هم شوخ‌طبع، ولخرج، خدا هم بزرگه میرسونه. به به، اصلا خدا واقعا آدم های خوش اخلاق رو بیشتر دوست داره دیگه. شما حسن خلق داشته باش، احساس میکنی به خدا خیلی نزدیک داری. دمتون گرم که اینجوری هستین تو خانواده. معیار خوش اخلاقی در خانواده ما بحث کردن با آرامش و بدون فریاد و توهینه. با آرزوی بهترین ها برای همه شما عزیزان. این پاسخ خانم رویا شریف.
برادر عزیزم آقا خواجه من به خودر گفت باکم ها خوش اخلاق ترین کس تو زندگی من خودم هستم. تو واقعیت شما باید بچه تقریبا یکم عصبانیم، اما خودم خیلی خوش اخلاق و خیلی صبور هستم. تشکر از برنامه خوب و تضایی است. منشا خدا نگهدار.
ممنونم از شما خانم خزایی عزیز. این که من مرتب میگم صادقانه جواب بدین، میدونم که اصلا نگمم این کارو میکنین، بارها ثابت کردین. مثل این دوستمون عدالت مرام از سراب گفته با سلام، خوش اخلاق دارین فرد تو خانواده تاج سرم همسرم هستش و بد اخلاق دارین فردم متاسفانه بنده خودم هستم.
به نظر من آدم خوش اخلاق کسی هستش که همیشه لبخند به لب داشته باشه. توی سختی ها هیچگاه خم به ابرو نیاره. آدم خوش اخلاق توی این دور و زمان باید صبور باشه. تو مشکلات خم به ابرو نیاره و برای هر چیزی دست و پاشو گم نکنه. خوش اخلاق ترین فرد خانواده ما، من یه خواهرزاده دارم. هلوهوش 30 سالشه، خیلی بچه عاقلیه. من خودم که خالشم اعتراف بکنم این عاقله. مشکلی داشته باشم میرم به اون میگم، اونم قشنگ مشکل منو خیلی خوب حل میکنه. با اینکه از من کوچیکتره ولی خیلی عاقلتره. یعنی خوش اخلاق ترین فرد خانواده من بچه خواهرمه که اسمش ساراست و خیلی هم دوستش دارم.
خیلی خوبه این که من میگم معیارتون چیه، چون معیار متفاوته. این اختلاف نظرها خیلی خوبه، آشنا میشیم با این که واقعا ببینیم از دید هر کسی به کی میگن خوش اخلاق. و یه نکته هم در مورد پیام قبلی که خوندم بگم، این که دوستان اینقدر جسارت دارن میگن خودم بد اخلاقم، این خودش خیلی قدم بزرگیه برای اینکه تغییر رفتار بدیم. چون خیلی ها هستن اصلا نمیپذیرن، این مرحله پذیرشو به هنوز بهش نرسیدن. همه عالم و آدم میگن که آقا این فرد بد اخلاق، اخلاقش خوب نیست، خودش فکر میکنه خیلی خوش اخلاق، اصلا قبول نمیکنه. نه من کجا اخلاقم بده، تو آن خیلی هم خوش اخلاقم. پریسا خانم گفته که سلام شب بخیر و تبریک ایام. به نظر من فرد خوش اخلاق لزوماً کسی نیست که زیاد میخنده، بلکه کسیه که با تمام افراد خانواده در غم و شادی همدلی میکنه و تبعیضی بین افراد خانواده قائل نیست. درود بر شما.
سلام و عرض تبریک و تهنیت دارم به مناسبت ولادت پیامبر بخشش و رحمت، پیام آور عدالت و آزادی و بشارت دهنده توحید، برابری و برادری، حضرت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. ما فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. به نظر من خوش اخلاق ترین فرد در زندگی من مادرم بود که با رفتارش درس خدا ترسی و مردمداری به من داد و الان هم سالهاست که آسمانی شده و برات آرزوی آرامش و آمرزش کنم روح شاد. مشتبه جلالی از شیراز.
سلام. معیار اخلاقی در خانواده ما دوست داشتن خود و دیگران، همچنین تسلط بر خویشتنه. خوش اخلاق ترین فرد خانواده هم داداش کوچیکمه. ممنون از موضوع و انرژی خوب آقای خاجوند هنرمند ارادتمندم. زنده باشین خانم نگیره ابوطالبیان عزیز از مشهد مقدس. تشکر میکنم. ادامه بدین، هنوز فرصت زیادی دارین. 1:22 بامداده تا ساعت 2 زمان در اختیارتونه، شمایی که هنوز نظر ندادین. دوست دارم که همه پاسخ بدین. سوالمون سوال سختی نیست دیگه. معیار خوش اخلاقی در خانوادتون چیه و خوش اخلاق در این فرد خانوادتون هم لطف کنید به ما معرفی کنید. خب در هفته وقف هستیم و درود میفرستم به کسانی که وقف میکنن، این کار زیبا رو انجام میدن. بخشی رو دوستان من برای شما آماده کردن در همین زمینه. میخوایم همراه بشیم با صحبت‌های کارشناس عزیزمون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد شرفخانی و در این رابطه فرمایشات ایشون رو به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین. احمد شرفخانی هستم، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه. تبریک عرض میکنم ایام میلاد فرخنده رسول مهربانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اولین واقف و مروج فرهنگ وقف در اسلام. و تبریکم عرض میکنم هفته وقف و برای تمام واقفین خیراندیش، نیکوکاران و خیرینی که در کشور تلاش‌های ارزشمندی رو انجام میدن. هفته وقف هم دقیقاً به مناسبت میلاد اولین واقف اسلام، رسول گرامی اسلام نامگذاری شده است. در میان تمامی اشکال نیکی، خیر و احسان، وقف یک جایگاه منحصر به فرد عرفانی الهی داره، به خاطر اینکه این عمل نه یک کمک یک باره و گذرا که جامع ترین، ماندگار ترین و تأثیرگذار ترین شکل از اعمال خیر در اسلامه، عملی که با ماهیتی پایدار برکاتش تا ابدیت جاری هستش. وقف یکی از احکام امضایی هستش که خداوند متعال از طریق وقف کردن اموال یک سیستمی رو طراحی کرده که انسان ماندگار میشه، اموال انسان ماندگار میشه، فکر و اندیشه انسان ماندگار میشه. همانطوری که میبینیم واقفانی که در کشور ما بعضن 700 سال پیش، 500 سال پیش، 300 سال پیش، 200 سال پیش اموال خودشونو وقف کردن، امروز از نوادگانشون از اون نسل کسی نیست، اما هنوز اون واقف زنده است و اون عمل خیری که بر اساس وقفنامه خودش طراحی کرده هم خودش ماندگار شده، هم اموالش ماندگار شده، هم اون دغدغه و فکر خودش ماندگار شده. ما الحمدلله در کشوری زندگی میکنیم که بیش از 212,000 موقوف است که از 1,500,000 رقبه است، که با تنوع نیات واقفین که حدود 870 نوع نیت واقف که الحمدلله در عرصه های مباحث قرآنی در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت برای مساجد و بقاع متبرکه و اعتاب مقدس موقوفاتی داریم، برای حوزه های علمیه و کتابخانه ها موقوفاتی داریم، برای عرصه های علمی دانشگاه ها و مدارس که ما حدود 6,000 مدرسه الان وقفی داریم، موقوفاتی برای علم و فناوری، جایزه برای تشویق نخبگان و دانشمندان داریم، موقوفاتی در عرصه های اجتماعی کمک به فقرا و ایتام و نیازمندان و بی سرپرستان داریم، کمک به امر ازدواج، کمک به آزادی زندانیان، موقوفاتی برای ارتقاء رفاه جامعه داریم و یکی از مهمترین عرصه های موقوفات، موقوفات در عرصه بهداشت، سلامت و درمان هستش که ما حدود 2,600 موقوفه درمانی داریم. الحمدلله در کشوری هستیم که در هر دوره نسبت به بهداشت و سلامت و درمان کشور خیرین عزیز پیشرو بودن و اموال خودشون رو وقف کردن. ما الان بیش از 1,300 مرکز درمانی در کشور داریم که 133 بیمارستان موقوفه داریم که 480 باز درمانگاه و مراکز درمانی مختلف و مراکز بهداشتی که از موقوفات هستن، که نزدیک به 30% مراکز درمانی کشور رو موقوفات درمانی و ساختار خیریه ها ورود پیدا کردن. در چند سال اخیر تلاش کردیم تا نیت خیر واقفان رو در خدمت پیشرفت علمی و پیشرفت‌های بهداشتی و درمانی کشور علل خصوص در حوزه دانش بنیان‌ها اقدام کنیم و در این عرصه اتفاقات خوبی افتاده. ما بزرگترین کارخانه تولید ایمپلنت‌های ارتوپدی و نیل‌های ارتوپدی، ایمپلنت‌های جمجمه، فک و صورت، سیستم‌های تثبیت استخوان و ستون فقرات و طب ورزشی و دندانی رو الحمدلله راه اندازی کنیم که در شیراز یه موقوفه دانش سلامت کوثر فارس هستش که حدود 1,900 قلم الان تولید در عرصه‌های مختلف انجام میده. با شرکت‌های مختلف ورود پیدا کردیم، مثل شرکت هلدینگ فناوری تپش که 10 شرکت زیر مجموعه اون مجموعه هستش، که ما کیت‌های ای سی تی رو، سیم و سوزن‌های سرنوم و تیغ جراحی برقی و به تعبیری فیلترهای دیالیز، دستگاه سنجش تراکم و استخوان و موضوعات مختلفی که نیاز درمانی کشور هستش تولید کنیم. جدا از این ضرورت داشت در رابطه با ارزانسازی و آسانسازی درمان با حمایت و همکاری دانشمندان عرصه درمان که با رویکرد دانش بنیان اقدام میکنند ورود پیدا کنیم. یکی از این اتفاقات خوب بحث الکتروکوموتراپی هستش که درمان سرطان، این یه روش جدیدی است برای درمان تومورهای سطحی و مقاوم که متاستازهای پوستی مؤثری اتفاق میفته و همچنین در درمان انواع مختلف سرطان ها از این روش استفاده میشه که هزینه رو کاملا کاهش میده و آسانسازی درمان انجام میده و اثرگذاری درمان سرطان رو اتفاق میفته. و در کنار این با استفاده از بحث درمان های ژنتیک که یکی از ظرفیت های جدید درمان و آینده درمان که درمان شخصی سازی هستش که از این ظرفیت هم استفاده کردیم و با مجموعه شرکت درمانگستر رناب حمایت ها و مشارکت های دقیق رو ورود پیدا کردیم. و البته علاوه بر در موضوع درمان، در بخش پیشگیری ما دهکده سلامت که یکی از موقوفات خوبی است که چکاب 360 درجه رو با ظرفیت وقت راه اندازی کردیم و انشاءالله یکی از اقدامات مهم ما هم ساخت پروژه های بیمارستانی، ساخت مراکز درمانی و همچنین مشارکت مردم در عرصه‌های ایجاد وقفه